مأمون با امام رضا و با امام جواد سلام الله علیه که حکایت از سوء نیت مأمون دارد. حالا با توضیحی که راجع به اون بعد علمی مأمون هم باز اشاره انشاءالله خواهم کرد.
بسیار عالی. من سپاسگزارم از شما. سوال ما در این بخش از استاد جباری این بود که رفتار و رابطه مزورانه مأمون با حضرت امام رضا و امام جواد علیهم السلام چگونه بود؟ تا اینجا رو جناب استاد تحلیل فرمودن. انشاءالله مصادیقش رو هم و مثالهایی رو از این نوع رابطه رو حضرت استاد در بخش بعدی اعلام خواهند کرد. در خدمت شما هستیم در ادامه ویژه برنامه باب المراد به مناسبت شهادت جوانترین امام، امام محمد تقی علیه السلام.
پرولایی نمیشم بدون امام رضا، جوانی ما فدا جوان امام رضا. پرولایی نمیشم بدون امام رضا، کربلایی نمیشم بدون جوونی من فدا، جوونی من فدا جوون امام رضا. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا
دوستان عزیز، باب المراد رو تقدیم شما میکنیم از رادیو معارف در شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام. قبل از اینکه ما ادامه بحثمون در محضر استاد جباری داشته باشیم، عرض میکنم که از طریق سیستم پیامکی ما 3553 میتونید دلگویه های خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه برای ما ارسال کنید. همچنین تلفن 2910551 در اختیار شماست و همکار عزیزم در بخش ارتباطات پاسخگوی شما عزیزان. بله، 329-10-551. حضرت استاد در خدمت شما هستیم و بهره میگیم از ادامه ایتون.
خواهش میکنم. مواردی رو خواستم عرض بکنم در ارتباط با گزارش هایی که حاکی از نفاق مأمون هست. ببینید، ما با یک واقعیتی مواجه هستیم در رفتارهای مأمون عباسی، با اون اینکه و نمیشه انکار کرد اینکه مأمون به لحاظ اعتقادی، یعنی باور عقلی، تو اینجور من تأکید دارم تعبیر بکنم، به لحاظ باور عقلی رسیده بود به جایگاه برتر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جایگاه برتر فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نظام برحال هستی و نظام هدایتی انسان ها. شاهدش هم مناظرات و احتجاجات متعدد مأمون هست در دفاع از امیرالمؤمنین. حتی یک سالی اعلام کرد که همه اعلام در جهان اسلام اون زمان اعلام بکنن به تفضیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر دیگر خلفا و دیگران. یعنی رسما مأمون اعلام کرد در جامعه. خب با وجود یک چنین نکته ای و شواهدی، چگونه مأمون دستش آغشته میشه به خون امام رضا علیه السلام، یا برها رفتارهای سوی که با اون حضرت داشت یا با امام جواد علیه السلام بعضی از رفتارها گزارش شده که حالا بعضش اشاره خواهم کرد. وجه جمعش رو ابتدا عرض بکنم بعد اون شواهد رو. وجه جمعش به نظر همین هست که چنانکه پدر مأمون هم یه وقتی اقرار کرد به فضل فرزندان امیرالمؤمنین راجب امام کاظم و اینها، بعد مأمون سوال کرد که پس چرا مثلا حکومت رو و خلافت رو به اینها واگذار نمی‌کنه، اون جمله معروفش رو الملک عقیم، گفت که این خلافت و حکومت چیزی نیست که به هر حال بتوان از چشم پوشید، و گفت حتی اگر تو که فرزندم هستی چشم تمه در این خلافت و حکومت من داشته باشه، اون جایی که چشمان تو درش هست ازت خواهم گرفت، این سرت رو قطع خواهم کرد. و درباره مأمون هم به نظر میسه چنین نکته ایست، یعنی به لحاظ عقلی رسیده بود به این باور، اما به لحاظ قلبی خیلی قلبش و اون نفس رذیلش مانع میشد که بر اساس این باور عمل رو مترتب بر این باور بکند. وقت نمونه هایی داریم از این بعد نفاق مأمون، این که مأمون برخلاف این باورش عمل میکرد. هم بحث ولایت عهدی که اشاره کردم یکی از نمونه هاست که به امام تحمیل میکنه و تهدید میکنه امام رو، ولی اگر مأمون واقعا شیعه امام رضا علیه السلام بود و به لحاظ قلبی پذیرفته بود خلافت و امامت اون حضرت رو، نباید به امام تحمیل بکنه. نکته دوم، یک گزارش نسبتا مفصلی است، تقریبا 3-4 صفحه است، در کتاب شریف بهار مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه در جلد 49 بهار الانوار و به نقل از عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق، جریان معروف رجاء ابن ابی ضحاک هست. من توصیه میکنم عزیزان شنونده ای که به هر حال مجال و توان مطالعه این روایت رو دارن حتما ملاحظه کنن، چون در اونجا رجاء ابن ابی ضحاک که نماینده مأمون هست در آوردن امام رضا علیه السلام به عرض کنم که مرو، از مدینه به مرو، گزارش مفصلی درباره نحوه سلوک امام رضا در شبانه روز، عباداتش و نحوه سلوکش با مردم ذکر میکنه که حالا بعد وقتی که میرسه به مرو و به مأمون اینها رو بیان میکنه فضائل امام رضا رو، مأمون میگه که اینو مواظب باش به کسی بیان نکنی و ذکر نکنی. چرا؟ چون میخوام فضیلت او بر زبان خودم جاری بشه، در حالی که خب اگر مأمون واقعا شیعه امام بود طبیعتا باید میگفت تو بگو من هم میگم و نشر بده این مسئله رو.
بله.
یا اون نکته مربوط به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام، چون خب بر اساس نصوص قطعی است که مأمون دستش به خون امام آغشته شد، اما میاد مزورانه بعد از مسموم کردن امام تا 3 روز با یک حالت عزاداری بر سر قبر امام سلام الله علیه میشینه، به نان و آب مختصری بسنده میکنه و خودش حالت عزادار نشان میده برای امام رضا علیه السلام. جریان مناظره هم که خب معروفه، وقتی که مناظره معروفش رو میخواست ترتیب بده و اباسلط نگران بود به امام رضا علیه السلام، نگرانیش رو اظهار میکرد که چه خواهد شد این مناظره، امام رضا علیه السلام فرمود که مأمون قصد دارد با این مناظره من رو رسوا بکند نزد عالمان، در حالی که نتیجه عکس خواهد داد. اینو شواهدی است که در عصر امام رضا علیه السلام رخ داده و گویای شخصیت مأمونه. 2-3 نمونه از عصر امام جواد علیه السلام عرض میکنم، اون دوره نسبتا طولانی 15 ساله معاصرت امام جواد علیه السلام با مأمون. یکی از اونها که حالا جریان باز شکاری، اون باز ابلق که حالا گزارشش رو با نسبتا مفصلش رو مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب آورده، عزیزان شنونده هم شنیدید، بحث احضار امام جواد علیه السلام به بغداد هست بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، که اختلافی هست آیا در 9 سالگی امام بود یا در 10 سالگی امام، یعنی میشه سال 204 یا 205، چون امام جواد علیه السلام متولد 195. این که امام رو احضار به بغداد میکنه و به شکار میرفت، در مسیر میبینه امام سلام الله علیه، عرض میکنم که کنار مثلا بچه ها اونجا ایستاده، که اونجا تعبیر روایت همه است که امام ایستاده بود، نه اینکه بازی میکرد با بچه ها که بعضی به غلط تعبیر میکنن که کان یلعب و معهم، یلعب و نیست، بلکه امام واقفا اونجا ایستاده بود، که لذا منافاتی با اون اعتقاد ما شیعه امامی که ائمه میفرمودن این صاحب هذا الامر لا یلهو ولا یلعب، امام اهل بازی های بچگانه و اینها نیست. راجع به امام جواد علیه السلام هم این گزارش رو عزیزان شما شنیدید که یکی از اصحاب حضرت وقتی که اون حضرت در سن طفولیت در 8 سالگی به امامت رسید، تصور میکرد امام هم مثل دیگر بچه ها اهل بازیست، مقدار اسباب بازی میاره به امام تقدیم کنه و امام چهره در هم میکشه و میفهمد ما خلقت لعجل ها و من برای این چیزا آفریده نشدم و رد میکند. اونجا هم به همین ترتیب، خب اونجا هم همونطوره، نوع رفتار مأمون با امام جواد علیه السلام بعد از احضار حضرت به بغداد بعد رفتار محترمانه باشد، نه اینکه عرض میکنم که خودش رو به جهالت بزنه درباره شخصیت امام و تازه نسب امام را ازش بپرسد در حال کنار بچه‌هاست. بعد میاد اون در بازگشت اون ماهی رو در مشتش میگیره و امام رو میخواد بیازماید، که امام هم پاسخ میده که برخی میگن که ماهی رو در مشت میگیرن میخوان فرزندان انبیا رو بیازمایند. این هم باز یک نمونه جالب هست در اوائل دوران امامت امام و معاصرتش با مأمون. عرض میکنم که یکی دو نمونه جالب هم هست که حالا انشاءالله در ادامه عرض خواهم که جریان اون کنیزان مغنی و آوازخوان که مأمون اینها رو مأمور میکند که امام رو در واقع به دام خودشون بیفکنن و نوع برخورد امام با اونها که انشالله در ادامه عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. ساعت 21:39 رو اعلام میکنیم از استودیو پخش شبکه رادیویی معارف، ویژه برنامه باب المراد رو در شب شهادت تقدیم شما میکنیم. انشالله که همه ما و شما به مراد دلمون برسیم، مرادی که مراد اهل بیت عصمت و طهارت هم باشد. با استاد عزیز سخن گفتیم. همینجا عرض بکنم معروفترین لقب پیشوای نهم شیعیان امام محمد تقی علیه السلام جواده. ایشون به سبب جود و بخشش‌های بسیارشون به جواد ملقب شدن. امام جواد علیه السلام می‌فرمایند: انسان با داشتن سه ویژگی پسندیده می‌تواند به مقام رضوان و خوشنودی الهی برسد: طلب آمرزش کردن، نرم خویی و مدارا با مردم، و زیاد صدقه دادن.
خدا را قسم میگن به جود جوادیه که امام جواد جودش معروف بوده و زبانزد خاص آن بوده، خدا انشالله عنایت خاصی به همه ما میکنه، حاجات همه ما را برآورده به خیر کنه، مرضای ما را لباس عافیت بپوشاند و مهمات دنیوی و اخروی همه محبین خاندان عصمت و طهارت را برآورده به خیر کنه انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تسلیت عرض میکنم، خدا نگهدارتون.
رعیت شاه خراسانی خیلی به این آقا بده کار.
ما رعیت شاه خراسانی
خیلی به این آقا بده.
هرچی داریم تو زندگیمون هست،
هرچی داریم تو زندگی مون،
محبت
امام رضا داریم، هرچی داریم تو زندگی مون محبت امام رضا داریم. باب الجواد خونه آقا، مسیر زائر گرفتاره، امام رضا هوای اشکای گریه کنه جواد شد داره، امام رضا هوای اشکای سینه زن جواد شد داره.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، همچنان با ویژه برنامه زنده شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام به عنوان باب المراد در خدمت شما هستیم. آنچه تا این لحظه با کارشناس محترم برنامه طی مسیر کردیم که اتفاقا برای این روزها و شبها و این دوران زندگی ما بسیار تاثیرگذار و درس آفرین هست، رفتار در واقع حاکمان جوری بوده که مزورانه در واقع قصد داشتن تا چراغ هدایت و امامت رو خاموش کنن، اما تیر آنها به سنگ خورد ولو با شهادت حضرت امام جواد علیه السلام. و نشانش هم همین هست که امروز ما از ولایت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت فرزندان عزیزش سخن میگیم در رادیو معارف. بیشتر انشاءالله در این خصوص سخن خواهیم گفت، اما یکی از ابعاد در واقع مناسبت‌های معنوی ما پرداختن روح و جان شعرای عزیز به حادثه شهادت حضرت امام جواد علیه السلام هستش. مددرسان امشب ما در ویژه برنامه باب المراد شاعر آینی، شاعر اهل بیت جناب یوسف رحیمی هستند که همکنون صدای بنده رو میشنوند، که عرض سلام و عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند.
ممنون و سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار این حسینیه معنوی شهادت حضرت امام جواد علیه السلام قرار دادید، و انشالله در حالی که از خدای منان میخواهیم که این گفتنها و شنیدنها رو در معرض انفاس قدسی حضرت امام جواد علیه السلام قرار بده و انشالله هممون بهره مند باشیم و من و شما و همه شنوندگان عزیز و همه محبین اهل بیت انشاءالله زائر و معرفت حضرت امام جواد علیه السلام باشیم. منتظریم تا انشاءالله از شعر شما هم بهره بگیریم.
زنده باشید. من هم نصب اجازه میکنم و چند بیتی رو تقدیم میکنم. هر شب دل من سائل باب المراد است، هر شب دل من سائل باب المراد است، آنجا که حاجتمند درگاهش زیاد است، آنجا که امید و پناه آخر ماست، آنجا که اوج هر توسل یا جواد است، جز آستان تو پناهی که نداریم، این استغاثه با تمام اعتقاد است. در مشهد خورشید ایران هم که هستیم، دلهای ما پروانه باب الجواد است. بارانیم امشب، هوای گریه دارم، مانند چشم بیقرارت بیقرارم، امشب عزادار است خورشید خراسان، از ماتمت عالم شده شام غریبان، دنیا برایت داغ بی اندازه ای داشت، هر روز آقا سهای تازه ای داشت، از کودکی داغ یتیمی را چشیدی، وقتی کفن بر صورت بابا چشیدی، ابریز چشمت مثل آفاق مدینه، آتش گرفت قلبت از داغ مدینه، در چشمهایت حسرتی بسیار مانده، گویا دلت بین در و دیوار مانده، شوق سفر می بارد از چشمان خیست، شد قطره‌های عشق تو تنها انیست، از این زمانه سهم تو شد بیشکیبی، سخت از بین خانه خود هم غریبی، از این قفس حالا دگر وقت رهایی، سهم سینی ها بلایی کربلایی، حالا تو میدانی آتش با لب چه کرده، آن مشک پاره با دل زینب چه کرده، داری خبر از عصر عاشورا به خوبی، از بی کسی، از هل هله، از پای کوبی، اینجا بیابان نیست، اینجا تل ندارد، صد شکر اینجا گودی مقتل ندارد، از این قفس حالا دگر وقت رهایی، سهم حسینی ها بلایی کربلایی، هر شب دل من در هوای کاظمین است، در حسرت یک بوسه بر قبر حسین است.
احسنتم احسنتم. سهم حسینی ها سلامی کربلایی است. یک دو سالی هستش که حسرت زیارت عتبات عالیات بر دل همه شیعیان و محبین مانده. انشاءالله که با همین کلام و همین سوزی که شما در شعرتون داشتید هممون دعا کنیم انشاءالله انشاءالله با رفع این شرایطی که در واقع حاکم هست، ویروس کرونا و محدودیت هایی که ایجاد شده، انشاءالله هممون با معرفت زائر عتبات عالیات که گره خورده است، چه صد آمد نود هم پیش ماست، چه دلهایی تپیده تا زائر کربلای معلا باشه و کاظمین و سامرا و نجف رو زیارت کنه انشالله. ممنونم از شما جناب آقای رحیمی عزیز که وقتتون رو در اختیار ویژه برنامه باب المراد قرار دادید. انشالله که به مراد دلتون برسید به عنایت حضرت امام جواد علیه السلام. با شما خدافظی میکنیم.
شبای سینه زنا روزه بگیرید که شده وقت عزا، مشکی بپوشی رفقا آی رفقا نم نم بارون با چشم گریون دوباره اومد شبای سینه زنا روزه بگیرید که شده وقت عزا مشکی بپوشید رفقا آی رو نم نم بارون با چشم گرد دلا رو امشب میبریم مشهد دلا رو امشب میبریم مشهد مشکی پوشیده پرچم گنبد سینه زنون میگیم پای مرقد تسلیت آقا تسلیت آقا
تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز شب شهادت امام جواد علیه السلام رو. و باور کنید وقتی من از زیر تابلوی رادیو معارف عبور میکردم که وارد این جایگاه مقدس بشم که خب به هر حال رسانه دینی هستش، نیت کردم گفتم یا امام جواد شاید ظاهر این رسانه یک رسانه است که شبیه همه رادیوها و رسانه هاست، اما آمده ایم اینجا حسینیه ای رو به نام شما برپا کنیم با حضور همه شما شنوندگان عزیز و انشالله عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم. اول خدمت پدر بزرگوارشون حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا، خدمت خواهر امام رضا حضرت فاطمه معصومه سلام علیها و خدمت آقا و صاحب من حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در کنار عزاداری و حزن و اندوهی که در قبال شهادت حضرت امام جواد این امام جوان و شهید داریم، دوستان عزیز ما باید درس بگیریم، عبرت بگیریم و بشناسیم زندگانی اهل بیت علیهم صلوات الله رو. و استاد جباری عزیز در واقع تحلیلی دارن از نوع برخورد خلفای حاکم در زمان حضرت و در واقع رفتار متقابل حضرت امام جواد علیه السلام. مصادیق بارزی از رفتار مزورانه حاکمان وقت رو حضرت استاد بهش اشاره کردن، انشاءالله بحث رو تکمیل میکنیم. به این مباحث دوستان عزیز ما این روزها نیاز داریم. یعنی دشمنان اهل بیت گاهی انکار ولایت میکردن، گاهی به جنگ ولایت آمدن، اما وقتی دیدن نمیتونن این چراغ رو خاموش بکنن با رفتارهای مزورانه در واقع وارد عمل شدن، چیزی که همین الان داریم در عرصه اجتماعمون میبینیم. استاد در خدمت شما هستم.
بله، همطور که شما فرمودید نمونه های رو عرض کردیم از رفتارهای مأمون، چون فعلا در اصل مأمون هستیم. بله. که معاصر بود با دو امام بزرگوار، امام رضا و امام جواد سلام الله علیهما. و اینکه برخلاف اون چه که در احتجاجاتش، اظهاراتش در ارتباط با نوع باورش نسبت به فضیلت امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت اظهار میکرد، اما رفتارهایی داشت که خلاف این رو نشون میداد و لذا این تناقض و تعارض رو در رفتارهای مأمون و باور مأمون رو همونطور که عرض کردم به ناچار باید به این شکل جمع بکنیم که به لحاظ عقلی و علمی مأمون باور کرده بود جایگاه اهل بیت رو، اما به لحاظ رفتاری، چون رفتار تابع قلب هست و گرایش های قلبی و اون رذائلی که در نفس هست، متاسفانه به گونه دیگری عمل میکرد. یکی دیگر از نمونه ها رو اشاره میکنم، جریان معروفی است که از جهت از میکنم که سند هم این نقل در کتاب شریف کافی آمده، اصول بله. کافی جلد یک صفحه 494 حدیث چهارم اونجا نقل شده. جریان هم مربوط هست به بعد از تزویج ام الفضل به امام جواد سلام الله علیه. اینم باز یکی از رفتارهای مزورانه مأمون هست. یعنی اگر کار به اختیار خود امام جواد علیه السلام بود، خیلی وقتا سوال میشه چطور شد امام جواد با دختر مأمون ازدواج کرد. یه وقت دیدم کسی توی یکی از همین شبکه‌ها سوال کرده بود که با این بیان که اگر کسی پدر انسان رو به قتل برسانه تا آخر عمر او رو نمیبخشه و به هر حال دلش راضی نمیشه. چطور شد امام جواد با دختر قاتل پدرش ازدواج کرد؟ خب این گونه سوالات ناشی از این است که همونطور که اشاره فرمودید آگاهی و اطلاع نسبت به شرایط عصر امام وجود ندارد. اگر امام جواد خودش بود و خودش قطعا با کسی مثل ام الفضل ازدواج نمی کرد. ازدواج با ام الفضل یک تحمیل بود از ناحیه مأمون، چنان که ازدواج با ام حبیب دختر مأمون برای امام رضا علیه السلام باز یک تحمیل بود. یعنی در سال 202 هجری مأمون دو دخترش رو، یکیشو به تزویج امام رضا علیه السلام درآورد و دختر دیگرش ام الفضل رو در واقع نامزد کرد برای امام جواد علیه السلام. و بنابر تحقیق اصل عقد خواندن و محرمیت ام الفضل به امام جواد علیه السلام در سال 211 اتفاق افتاده، یعنی حدوداً در 16 سالگی امام جواد علیه السلام. قبلش حالت نامزدی داشت و منتها باز در سال 211 عقد خوانده شد در اون سفری که امام جواد علیه السلام به بغداد داشت، اما باز ام الفضل همراه نشده با امام جواد به مدینه برود. همراهی و زفاف در واقع ازدواج مربوط به سال 215 هجری است، یعنی در 20 سالگی امام جواد علیه السلام. و در اونجا این گزارش هست که مرحوم کلینی هم تو که عرض کردم در کتاب شریف کافی نقل کرده که مأمون یک رفتار اینجا بروز داده که باز حکایت از اون سوء نیت مأمون دارد نسبت به امام جواد علیه السلام. و اون این هست که خب به هر حال زفاف و ازدواج اینها رخ داده بود بین ام الفضل امام جواد. مأمون یک مجلس جشنی گرفت، در اون مجلس جشن دو تا کار کرده مأمون. یکی این که فردی بود نوازنده آوازخوان به نام مخارق که ریش طویل و بلندی میگن داشته، و مأمون تو نقل هست که خیلی تلاش داشت که امام جواد علیه السلام رو جذب خودش بکند، اون امور دنیایی شهوانی امثال اینها که خودشون مبتلا بهش بودن امام رو آلوده به این جهت بکنه. لذا به مخارق گفت ببین میتونی این محمد ابن علی ین الجواد رو جذب بکنی در یک مجلسی و خودت بنوازی و هم بنشینه. او گفت این دست فعن اکفی که امره، من این کار رو انجام میدم. این یک کار. و برای اون مجلس مأمون تو این نقل دارد که 200 کنیز زیبا رو مأمور کرد که هر کدوم یک جامی در دست داشته باشن، در هر جام یک گوهری باشد. وقتی که امام جواد سلام الله علیه وارد شد به اون مجلس، این 200 کنیز صف بکشن و به هر حال استقبال بکنن از امام جواد علیه السلام. با دو تدبیر خواست به هر حال چهره امام رو مشوه بکنه، در انظار به هر حال وسیله بکنه برای اهداف بعدی. در اون نقل دارد که وقتی که امام سلام الله علیه وارد اون مجلس شد و اون کنیزان در مقابل حضرت صف کشیدن، بدون توجه به احدی از اونها حضرت مسیر رو طی کرد و رفتن در جایگاه خودشون نشستن. مخارق شروع کرد به نواختن و آواز خواندن. امام سلام الله علیه سکوت کرده بود، نگاهی به چپ و راست نمی کرد، لا یلتفت لا یمینا ولا شمالا، نگاهی به هیچ جانب نمی کرد. بعد از یه مدت که گذشت و این مخارق ادامه داد این آواز خواندنش رو، یک وقت دارد که ثم رفع رأسه علیه، امام سر بلند کردن در یک لحظه و فصاح علیه، با صدای بلند خطاب به این فرد که مخارق باشد فهمده، اتق الله یا ذل اثنون، ذل اثنون ای ریش بلند، که برحال ریشش غیر متعارف بلند بود، گفت اتق الله از خدا بترس. اینجا دارد که فشهق مخارق شهقتن اجتمع علیه اهل الدار، یک سیهی کشید و فریادی زد و افتاد در یک گوشه مثل فرد مدهوش و اون عودی که در دستش وسیله نواختن از دستش افتاد. و بعد رفتن سراغش و پرسیدن که چه شد وقتی که این نداره شنیدی. گفت که وقتی که لما صاحبی ابو جعفر، وقتی که امام جواد سلام الله علیه این فریاد رو زد بر سر من، فزعت و فزعت لا افیق منها ابدا، من یک وحشتی برام عارض شده که فکر نمیکنم دیگه از این حالت از این حالت استراب و وحشت خارج بشم. این دو حیله معموم برای بدنام کردن امام و همشکل نشان دادن امام جواد علیه السلام به اون آلودگی ها و عرض میکنم که فسادی که برحال در این دربارها معمولا وجود داشت و امام سلام الله علیه خب این رفتارش واقعا الگوس و اینکه پرهیز بکنه از این گناهانی که خب متاسفانه امروز هم به هر حال کسانی متاسفانه مبتلا هستن به این عرصه شهوات و توجه به این ظواهر و آلودگی های صوتی، آلودگی های بصری، امثال اینها، به هر حال انشاءالله که خداوند این توفیق رو